بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی حجر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که بیان می کنم انشاءالله مقدمه است برای ماه رمضان. در روز رحلت حضرت زینب هم بخشی از این مقدمه رو گفتم، متو این دو تا بحث مستقل از هم هستن. در یک نگاه و یک تعریف کلی وقتی بخوایم عبادت رو تعریف بکنیم، عبادت یک حقیقتی است مؤلف و مؤلف از سه جزء. اگر کسی بخواد عبادت بکنه، یعنی باید یه همچی کاری رو انجام بده. یک، اظهار کردن نهایت ذلت. و خضوع، ذلت در مقابل انسان‌های دیگر بده، اما در دو جا خوبه. یکی انسان نزد خودش ذلیل باشد و یکی هم انسان نزد خدا ذلیل باشد. پس اظهار نهایت ذلت است. لذا شما وقتی در بحث ارتباط با خدا صحبت میکنی، میگه فقیر مسکین مستکین لا یملکو. ببین، تمام ذلت رو در مقابل خدا داره ارائه میده. این هم در عالی ترین مراتبش اظهار نهایت که من هیچی ندارم. اظهار نهایت خضوع و ذلت در مقابل خدا، این قید اول. قید دوم، همراه با منزه دانستن حضرت حق از تمام نقائص، این که خدا پاک است. شما در عدیه میبینید میگه انا الذی عصیت، منو کسی هستم که گناه میکنم. انت الذی غفرت، تو اون کسی هستی که میبخشی. یعنی تو کارت منزه از تمام نقائص. این هم قید دوم. و قید سوم این که در تعریف وجود دارد تا عبادت تحقق پیدا بکند، این است که اظهار نهایت خضوع و ذلت در برابر خدا، یک، همراه با منزه دانستن او از همه نقائص، دو، سه، نه این که هیچ نقصی در تو نیست فقط، بلکه واجد همه کمالات هستی. هیچ کمالی نیست مگر این که در تو محقق است. اگر توانستی این سه مؤلفه را اظهار بکنی، یعنی داری خدا رو بندگی میکنی. و این حاصل نمی شود مگر در سایه یک مسئله، و اون هم اطاعت و فرمانبرداری از خدا. فقط با این حاصل میشه. شعارش و سندش هم کجاست؟ دستور مبارکه بقره، سندش در آیه شریفه آمن الرسول سمعنا و اطعنا. این که ما شنیدیم و اطاعت کردیم. این اطاعت باید همراه با اون سه مسئله باشد. این میشه عبادت. تازه اینجا عبادت شکل میگیره. عبادت یک تقسیم بندی داره. یک دسته از عبادت، عبادت تکوینیه، بر اساس نظام دقیق فلسفی، نظام خلقت، نظام علی معلولی است. یعنی هیچ پدیده حاصل نمی شود مگر در سایه علتش. علت العلل همه حقایق و همه هستی ذات اقدس اله است که هیچ علتی برای او وجود ندارد چون واجب الوجود است. و همه معلول ها و همه پدیده ها با علت در ارتباط. علت نسبت به معلول اشراف دارد، افاضه دارد. معلول نسبت به علت انقیاد دارد، تمرد نداره. همین عدم تمرد رو نسبت به علت از ناحیه معلول میگن عبادت. چیا؟ تکوینی. یسبح لله ما فی السماوات و الارض، اون چی که در زمین و آسمان است تسبیح خدا را میکنه. نه این که دستشون تسبیح هست و ذکر سبحان الله میگوین، همین که این رابطه رو پذیرفتن، یک از این رابطه تمرد نمی کنن، در مقام چی هستن؟ عبادت تکوینی. این نسبت به همه موجودات است، نسبت به همه موجودات است. اما عبادت دوم عبادت تشریعیه. عبادت تشریعی مختص موجود مختاره، یعنی موجودی که بر اساس اختیار خودش انتخاب میکند که اظهار کند نهایت چیو؟ ذلت و خاری را در مقابل خدا. موجود مختاری که انتخاب میکند او را منزه از همه نقایص بداند، چون هست و واجد همه کمالات بداند. این میشه عبادت اختیاری. عبادت اختیاری رو به اسمش میزنن عبادت چی ها؟ تشریعی. مختص موجود مختار است. موجود مختار هم زیر این گنبد خضرا فقط دو طایفه هستن، جن و انس. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. ملک هم در حین عبادت است، ولی در عبادتش مختار نیست. مختار نیست. بحث دیگری دارد. عبادت تشریعی خودش به دو بخش تقسیم می شود. بخشی از عبادات تشریعی عملیاتی هستند. عملی است که تو باید اظهار بکنی، عملی است که تو باید از خودت ظهور و بروز بدهی. این عمل گاهی در ناحیه جسم و بدن شماست، مثل نماز و روزه که جسم شما این عمل رو ظاهر میکنه، یا این عمل بر مال شماست، عملیات مالی است، خمس و زکات و انفاقاتی است که شما میکنید، این هم عبادت مالی است. هر چی هم میره جلوتر چیه؟ سخت‌تر، ولی در این حال نتیجهش بیشتر. طایفه زیادی هستن این نماز میخونن، ولی از نمازخونه همه اهل خمس نیستن، چون خمس خیلی سخت تر از نماز خوندنه. نماز خوندن بعضی حاضرن هزار رکعت بخونن، معونه نداره. یه وضوست و یه جانماز و یه قبله. دیگه الان که دیگه مدرنم شدن او صندلی میشینن بخونن، کاری نداره. او صندلی نشستم من 2000 رکعت بخونم، خیلی کار سختی نیست. البته یه عده رو صندلی نماز بخونن مریضن، خدا ان شاءالله شفای عاجل و کامل عنایت بکنه. اونا رو من کاری ندارم. ولی یه عده رو صندلی میشینن، خب توهم دارن که مریضن، فکر میکنن مریضن مثلا. حالا مثل شیر تو خیابون در راه میره، تو صف شیر دو ساعت وای میسته، اما برای خدا 5 دقیقه نمیتونه واسه میره کمر درد میکنه. ای داد بیداد 50 تومن اونجا ارزونتر شیر میدن، دو ساعت وای میسته. اینا رو من میگم مدرن، اول رو که کسالت دارن من کاری ندارم، انشاءالله خدا همه مریضا رو شفا بده. من رو حالا روی صندلی نشستم که خیلی کار سختی نیست، نماز خوندن خیلی هم آسون، ولی خمس دادن، من برم عرق بکنم، برم زحمت بکشم، برم یه جوری زندگی کنم که اختلاس نکنم، برم یه جوری زندگی بکنم که مثلا وضع دزدی نکنم، رانت نباشه، بعد دارم یک پنجمشو بدم، خب این کار سختیه، همه این کار نمی کنم. از اون سختر عبادت شق سوم، عبادتی که بر روح انسان، عبادت روحی که بهش میگن تفکر، این خیلی سخته، ولی ثمرش خیلی بیشتر از اون دوتای دیگه است. تفکر ساعت افضل من عبادت سبع این سنه، یه ساعت فکر کردن از 70 ساعت نماز خوندن جلوتره، ولی خب تو حاضر نیستی، حاضر نیستی بگه خب مثلا چی کار بکنیم، یعنی فکر داریم میکنیم یک، ولی چجوری عبادته تو سوالم نمی کنی. ولی من همش به ماها میگم واسه خواب تعریف کن، مثلا به فلانی رو آب را میرفت و اینا. اگرم اون بنده خدا راه رفته باشه، خب اون بنده خدا راه رفته، به تو چیکار داره که اونم نرفته تفلک. اونی هم که تو فکر میکنی، خودش که نگفته که مریدا میگن خدا از این مریدا با سادم برسونه، چقدر خوبم که چیزی رو برای طرف قائلن که برای قمر بنی هاشم قائل نیستن. یعنی یه آقا جونی رو میتراشن، برای اون آقا جون یه کراماتی رو میگن که دیگران عاجز است. این هم میشه عبادت روحی. سختره، خیلی سختره، ولی نتیجهش عمیق‌تره. شاید در یک سلسله مباحثی ما اون بحث رو شاید در یک جای شروع بکنیم. من دنبال غالبش هستم، غالبش در بستر بحث‌های عمومی نیست. بحث‌های عمومی ما ممکنه بینش فواصلی اتفاق بیفته، نه اون نمیتونه با فاصل اتفاق بیفته. بگذاریم از این مثلا. پس بخشی از عبادت تشریعی عملیاتی است، عملی یا بحث بدن است، یا بحث مال است، یا بحث چیه؟ روحه. اما هر چی که باشد محدوده، محدوده به دنیاست. یک نوع عبادتی که محدوده به دنیاست. شما هر آن زمانی که وجود نازنین حضرت حق اراده کرده باشد که انا لله و انا الیه راجعون، عبادت تشریعیتون چی میشه؟ اون که در قسمت بدنی است، عملی است، چون دنیا داره عمله و ارتباط ما هم با دنیا به واسطه مرگ چی میشه؟ آقا قطع میشه. وقتی مردی دیگه تمام شد، دیگه هیچ عملی ساده نمیشه. بله حالا اگر یک کسی باشه ورثه خوبی داشته باشد، مثلا براش خیرات بدن که اولاب ست تا یکیه، اما دیگه تو دیگه عامل نیستی مگر کسی برات کاری بکنه. اما محدوده، محدوده به دنیا. بخش دومش عبادت شهودیه. عبادت شهودی اون عبادتی است که در تمام ابدیت هم راه داره. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. عبادت شهودی لقاء الله است. این لقاء الله منحصر به عالم دنیا نیست، در عالم قیامت هم هست، در برزخ هم هست، در انشاء الله برای بنده و شما در بهشت هم هست. شهوده. در سوره مبارکه عنکبوت از این مسئله بیانشون این است که من کان یرجو لقاء الله، کسی که امید به لقاء خدا و ملاقات خدا دارد، و در سوره مبارک یونس بیانشون از قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، کسانی که عبادت شهودی رو تکذیب بکنن اینا زیانکارن. و وقت چه کسانی هستن؟ ان الذین لا یرجون لقاءنا، کسانی که عبادت شهودی ما رو امیدی بهش ندارن. و رضوا بالحیات الدنیا، اینا اهل حیات دنیا هستن، زندگی دنیوی هستن، بخورن بخوابن. و بدتر از این زندگی طبیعی و اطمئنوا بها، بگن همه زندگی همینه. اینا کسانی هستن که به ملاقات ما نمیرسن، یعنی عبادت شهودی پیدا نمی کنن. بنابراین عبادت شهودی یک عبادت مهمیه، از ما خواسته. پس عبادت تعریفش معلوم شد یک، تقسیمش هم معلوم شد دو. اما این عبادت یه اصلی داره. شما دارو هم که میخری یه اصل داره، یه طرح چی داره؟ جنریک داره. ما جنریک عبادت رو انجام میدیم، ولی اصل عبادت اون که این ستا توش باشه. کدوم ستا؟ الان برات میشمارم. ما باید به این سمت و سو بریم. ما اگر به اینجا برسیم کارو درسته. ما باید مطالبه بکنیم که چجوری به اینجا میرسیم. پس عبادت یه اصل دارد، یعنی یه حقیقت دارد، و اون حقیقتش اینجور حاصل میشه. توجه قلب به خدا، توأم با احساس فقر خود و غنای او. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما محتاج به او هستید. والله هو الغنی الحمید، او بی نیازه. در این توجه قلبی شما به خدا، این حس باید در شما ایجاد بشه که آقا من در همه شؤون زندگی چی هستم؟ محتاج به خدا هستم. ما نماز میخونیم، اما نماز ما نمازی نیست که من را برساند به این معنا که من محتاج خدا هستم. ما روزه میگیریم، اما روزه ما چرا نیست که ما را برساند به این مسئله که آقا من محتاج به خدا هستم. این حقیقت درش حضور پیدا نمی کنه، تبلور پیدا نمی کنه، به خاطر که توجه قلبی نیست. توجه قلبی به خدا، ما جسممون پیش خداست. اما وقتی الله اکبر میگیم دنبال این هستیم که خب از شنبه که بخوایم بریم سر کار، سر کی کلا بذاریم؟ چه پول در بیاریم؟ صافونه چه جوابش بدیم؟ اینا فکرای غالبی است که اتفاق میفته. دیگه خیلی که دیگه آدمای متأثری باشیم، خدا به داد این مردم گلستان برسه. اینا چجوری بخوان زندگی کنن؟ یا آدمای متعهدمون این فکر رو میکنن، ولی باز هیچی به خدا نداره. اینم که مراجع مردم گلستان فکر میکنیم چون خطر نزدیکه، بگذره اونام چی. پس توجه قلب به خدا یک، همراه با حس فقر مطلق و احتیاج 100% به حضرت حق و بی‌نیازی و انما سوا. او وقت اگر این دوتا بود، این سومی هم میاد، همراه می شود با خضوع و ذلت و خاری در مقابل چی آقا؟ حضرت حق. این خضوعی که در پی عبادت پیش میاد اسمشو بذارن چی آقا؟ خوف. این که میگن از خدا بترس، یه شقش این که مثلا خدا جهنم داره، بعد مثلا بعضی ها میگن خدا قوله که از خدا بترسیم. نه، خدا قول نیست، ولی خدا موجود با عظمته. تو این رو درک نمی کنی، مشکلت اینه. بگی میشه انسان موجود واجد همه کمالات رو درک بکنه و دست و پاشو گم نکنه، نترسه. همه مصادیق خوف، خوف مادی نیست، محسوس نیست که تو از یه آدم زورمند میترسی بعد بگم مگه خدا هم بخواد چیکار بکنه. اون بخشی از خوفه. ممکنه تو انقدر آدم خوبی باشی در این جهت که واقعا مستحق جهنم نباشی، رضا میگی من از این جهت نمیترسم، خب نمیترسی. ولی از این جهت که محتاج که هستی که، این رو درک نمی کنی. عیار عبادت هم همینه. اصلا هر میزانی در اون نماز، در اون خمس، در اون تفکرت این عیار وجود داشت، اون عبادت رو ازت میپذیرن. توجه به خدا توأم با حس فقر و ایجاد خضوع و ذلت در مقابل خدا. روایت بخونم برات. امام باقر علیه السلام میفرمه می آقا نماز، نماز داریم که شما میخوانید، ما یه نماز داریم، نماز فقهی، که اگر کسی بر اساس رساله انجام بده بشه نماز صحیح. بعد از نماز صحیح باید نماز، نماز چی باشه؟ مقبوله باشد، یعنی خدا بپذیره. پس ممکن است یه عده نماز بخوانن اصلا صحیح نباشه. حرم اصل رضا مشرف بشید، ان شاء الله بشویم هممون. یه عده از همین آدمایی هستن که اومدن حرم اصل رضا، اینا بهائی ان؟ نه. اینا یهودی ان؟ نه. اینا مسلمون ان؟ یک. اینا مرید امام رضا هستند. دو، میخواد نماز بخونه، جلوی امام نماز بخونه، خادم بهش بگه نخون نماز باطله، میگه ولش کن، بگه نماز باطله میخونه. پس یه عده اصلا نماز صحیح نمیخونه چون مستند به فقه نیست. یه عده نماز صحیح میخونن ولی معلوم نیست نمازشون مقبول باشه. اونا خیلی خوشمزن ها، اصلا حرف خدا و پیغمبر گوش نمی کنن، که انه خودش این نماز رو آورده. میگه خب نماز چیزیست که ما بهش رسیدیم و بعدم همینجور هر جا مادر بخواد بخونم. ها اینجوری نیستش که بابا، تو اصلا میرو فیلم که بخوای بخوری سر ساعت باید بخوری، دست خودت نیست. گرچه ملت ایران خود درمان هستند و بزرگوارن دیگه، کارش نمیشه. یعنی حرف هیچ متخصصی رو در این زمینه خدا رو شو گوش نمی کنم. یا دکتر گفته آقا تو مریض رو برش کن، من خودم میفهمم که نیستم. اه اینجوریه. حالا امام باقر میگه آقا نماز مقبوله چیه؟ اولا باید منطبق بر رساله باشه. حالا آقا از دفتر یکی از مراجع تحقیق جاتون بینه اصلا چند تا تلفن بر مسئله شرعیشون در حول و حوش عبادته، یا میخوان بخت باز بشه یا تلس بیشه، همه زندگی اون رفته یه دیگه. او میشه تازه صحیح اگه منطبقه بر رساله باشه. من خودم روحانی پایگاه دارم، مسجد، تو مسجدم نماز بخونم، 100 تا مراجعه داشته باشم 97 تاش راجع به نماز سوال میکنن. خیلی بده دیگه. یا همه باید بگیم بلدن خوشبینانه است، یا اینکه بگیم بیتوجهن این واقع بینانه است. بیتوجهن که به اینجا رسیدیم، بیتوجهیم که به اینجا رسیدیم. ولی امام باقر میخواییم نماز مقبوله بخونیم، بس میخواییم بفهمیم نمازی که خدا میپذیره چیه. ان العبد لیرفع له من صلاته نصفها او ثلثها او ربعها او خمسها. گاهی اوقات یک پنجم نمازو میبرن بالا، گاهی یک چهارم، گاهی یک سوم، گاهی یک دوم. چرا؟ از امام پرسید آقا چرا گاهی اینجوری میشه؟ فرمود فما یرفع الا ما اقبل علیه منها به قلبه. اون میزانی از نماز رو قبول میکنن که با قلبت خوندی، یعنی قلبن به خدا توجه داشتی، این نماز مقبول است. روزش هم همینطوره، حجش هم همینطوره، خمسش هم همینطوره، تمام ابوابش هم همینطوره، امر به معروف و نهی از منکرش هم همینطوره. ما الان امر به معروف و نهی از منکر که در جامعه ما اتفاق نمیفته، یه عده‌ای که بخوان مثلا انجام بده از باب انتقام میخوان انجام بدن، نه از باب اینکه باب حکم شرعیه. آره با ظلم به بی اجابه نمیرسه. الان مثلا فرض کن که غالبا هم هرچی میکشی بیشتر از همین ناحیه عامرین است، چون امر به معروف ضابطه داره برادر من، ضابطهش رو هم فقه بیان میکنه، اینترنت مشخص نمیکنه، ضابطهش رو فقه مشخص میکنه. خب باید برای اول بپرس و بعد بگو. با من میگن نهی از منکر بکن، منم نهی از منکر میکنم. ولا تکن من الغافلین، از اهل غفلت نباشید. آیه قرآن براتون خوندم. ای آچر راجب مثلا حجاب نگو، گفتن اگه حرف در خانه کس است یک حرف، ولا تکن من الغافلین. اهل غفلت که نباشی همه چی درست میشه. پس برو از رهبران بپرس، رهبران عالمانتون، از عالمان بپرسی که چجوری میشه اهل غفلت نبود. عبادت رو گفتم، عبادت رو تقسیم کردم، اصل حقیقت عبادت رو هم گفتم. بعد عبادت گاهی عبادت است واجب، ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترستو، فرائض. و گاهی هم عبادت چی آقا؟ نوافل. که حضرت حق در حدیث قدسی بیان میکند که یتقرب الی بالنافله، بنده های من با انجام نوافل اینقدر به من نزدیک میشن که حالت ربانی پیدا میکنن، خداگونه میشون. الی بالنوافل، با نوافل به من نزدیک میشن، جوری نزدیک میشن که حتی آهب با من عاشق اونا میشم، و هر کسی رو هم که من عاشقشو بشم گوششون میشم، چشمشون میشم، دستشون میشم، یعنی اینا میشن ربانی با نوافه. نوافل هم یه حدی داره برادر، اینا جوش بحث من نساش مقدم است، بحث من یک کلامه. نوافل هم یه حدی داره، نوافل شما رو به خدا میرسونه، نوافل شما رو به خدا میرسونه، یعنی سرعتی که نوافل به شما میدهد که به خدا برسید واجبات نمیده. به همین دلیلی که نوافل میزانش چی آقا؟ خیلی بیشتره. واجب ماه مبارک رمضان چیه؟ فقط یه روزه است، ولی نوافل چیه؟ بله؟ نمیدونی، چون به همون روزه بسنده میکنه. نوافلش رو تو مفاتیح بخون، تو کتابای ادعیه بخون، چقدر زیاده، چون میخواد اونو کنار این روزه بذاره تو رو زودتر به خدا برسه، تو ربانی بشی. ولی میفرماید به این که همین مسئله نوافل اگر ضرر به فرائض بزنه ارزشی نداره. امیر علیه السلام میفرماید لا قربت به نوافل، قربی به واسطه نوافل حاصل نمی شود. اذا اضرت بالفرائض، زمانی که ضرر بزنه به واجب. روزه ماه رجب و شعبان خیلی عالیه، اما اگر باعث بشود که رمضان روزه نگیری هیچ فایده ای نداره. نماز شب خیلی عالیه، اما اگر باعث بشود که نماز صبحت قضا بشه هیچ فایده‌ای نداره. نوافل جلو میبره، منتها مادامی که شما را به واسطه ارتکاب به نوافل ضرر زننده به فرائض قرار نده. دعای کمیت خیلی چرا جلو میبره، ولی مادامی که حق حقوق زن و بچه تضییع نشه. تا سه نصف شب من برم عبدالعظیم حسنی در واقع کمیت بخونم، خوب زن و بچه تنها، در حالی که اون واجب است. این چیه ها؟ مستحب. به همین دلیل است که خیلی از کمیت خونا به خیلی از جاها شو عذر رتب الفرائض. اما اون که بخواستم میگم اینه، یه عملی هست که از همه این قواعد خارج، اصلا این عمل آنچنان است که تعالی میده، رشد ایجاد میکنه، باعث قبولی دعا میشه، باعث قبولی اعمال میشه. چی بخواهی بالاتر از این؟ بعدم میگن هر کسی کارو بکنه ان شاء الله وارد میشویم صحرای محشر. در صحرای محشر که یک روز از 50,000 سال نزع الموازین القسط، ابزار سنجش عمل رو میارن، میزان الاعمال وسیله است برای بنجلیابی، اداره استاندارد خداست. تا قبلش از شما حساب کتاب بگیرن چی آوردی، چقدر آوردی. این را خودت سوال میکنن، میگی 70 سال نماز آوردم، اینقدر روزه آوردم، اینقدر حج آوردم، اینقدر زکات آوردم، اینقدر خمس آوردم. در میزان میگن برای کی آوردی؟ در میزان میگن برای کی آوردی؟ او وقت اونجا یه عیاری میزنن، پدر آدم در میاد. 70 سال میشه یه روز. بعضی اون یه روز هم نمیشه. لذا امام صالح علیه السلام فرماید به این که اگه مردم می دیدن که چی میزان از اعمال بر می گرده، به این نتیجه می رسن که اصلا انگار خدا نمی خواد عملی رو بپذیره. اونجا که نمی خواد بپذیره در همین میزانه. خیلی کار سخت. در میزان میفرماید به این که فمن ثقلت موازینه، کسی که میزان اعمالش سنگین باشد، فاولئک هم المفلحون، اینا رستگارن، اینا بشکن زنو میرن بهش. تنها جایی که میشه بشکن زد اونجاست. آقای تورسی بزن یا برو تو بهش که کیف کنی، چون میزان هر سنگ. و من خفت موازینه، ولی کسی که میزان عمل سبک باشه، یعنی میزان بنجل اعمالش زیاد باشد، یعنی اون اعمال 70 ساله برای خدا نبوده باشد، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون، اینا به خودشون ضرر زدن، یک اینا در جهنم خالدن، دو در دیم در میا سخت شد. اما یه عمل عبادی، جناب داوود پیغمبر به خداوند علی اعلی عرض کرد خدایا این میزان رو من نشون بده، این وسیله‌ای که میخوای بنجلیابی کنی به من نشون بده. در عالم شهود دید چیزی را شبیه ترازو دارای دو کفه، هر کفه قطر شرق و غرب عالم پر کرده. بیهوش شد. وقتی بهوش اومد گفت ای خدا چی میخواد اینو پر کنه؟ اینو چی میخواد پر کنه؟ این نماز دست با شکسته ما، این روزه با اکراه ما. یواش یواش قلبا داره میتاپه که اوه 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 شعبان اومد و وای ماه رمضونه. و گوانتانامو رفتن براش از روزه ماه رمضون آسون تره. با این اکراه این روزه رو خوبسم که بگه آخونده آوردن، چی گفته؟ یه دونه آیه نشون بده که گفته باشه خمس شده ما قنم توم نگفت اونم رو جنگ. یه جوری حرف بزنه که انگار ده بار تا حالا تفسیر گفته از قرآن. زکاتم که اصلا یعنی چی؟ من با این شکل عبادی ما کی بخواد اونو پر کنه؟ خدا فرمود من اراده کردم پر بشه، ولی با یک عمل. خدا چجوری پر میشه؟ رسول خدا میفرماید جون فدا پیغمبر، انا اندل میزان، من کنار میزان وای میستم، همونجور که بخوام بنجلیابی کنم. فمن ثقلت سیئاته علی حسناته، هر کی سیئش بیشتر شد، گناهش بیشتر شد. حساب کردن اوه گند زده، گناه بیشتره. جئتو من میارم، من جئتو چی رو میاری؟ آقا جان جئتو به صلات علی حتی اسقل بها حسناته، من تمام صلواتهایی که تو دنیا برام فرستادی رو نگه میدارم، موقع میزان میذارم رو کفه پرازود، صفه میاد بالا. چه پیغمبری داریم ما پیش خدا، چقدر محترمه که عمل بنجل ما با یک صلوات بر محمد و آل محمد. چه آقایی داریم ما، من میارم. لذا در فضائل ماه مبارک شعبان و ماه مبارک رجب و ماه مبارک رمضان، بیان مبارک رسول الله این است که من اکثر فیه من الصلات علیه، هر کی در این سه ماه به من بیشتر درود بفرسته. البته تو بحث من نگفته، پیغمبر فهمید در خودتون خلوت خودتون بحث فلانی گفته استثناء بزنید. من اکثر، تو پیغمبر نفرموده، ادب این رو رعایت میکنه، من اکثر فیه من الصلات علیه، کسی که در این ماها بیشتر بر من درود بفرستد، ثقل الله میزانه، من خداوند علی اعلی سنگین میکند میزان عملش را. یوم تخف الموازین، روزی که همه میزان اعمال همگان سبک است. از امام باقر، اسقل ما یوزع فی المیزان یوم القیامه الصلاة علی محمد و علی اهل بیته. این است ثمره صلوات بر پیغمبر آل پیغمبر. اون جایی که بنجل یابی میکنن با این حل میشه. چرا؟ چون صلوات تنها ذکری است که حال من در روز 27 خصائص صلوات رو بیان میکنم و ذکر صلوات رو در اونجا مشخص میکنم که صلوات کامل چیه. پیام بازرگانی بدیم که روز 27 ما راجع به این خصیصه صلوات کامله میخوایم صحبت بکنیم ان شاء الله، که میزان عملمون رو سنگین بکنه. پیغمبر فرمودن درود فرستادن بر من و آل من معادل تسبیح است و تحلیل است و تکبیر است و تحمید. یعنی تو یک صلوات که بر من میفرستی معادل الحمدلله، الله اکبر، سبحان الله و لا اله الا الله، یه صلوات بر معادل اونه. خیلی عجیبه. به همین دلیلی که میفهمد من یرانی، کسی که مرا ببیند یر الحق، خدا رو دیده. پیغمبر ماست. شوخی هم ندن ماجر پیغمبر بود. کسی بخواد خدا رو ببینی باید پیغمبر رو ببینی. یک ذکر او معادل تمام تسبیحات است، تمام تحلیلات است، تمام تحمیدات است، تمام تکبیرات است. چرا؟ چون تنها ذکری است که 8 پایه اصلی دین در او گنجانده شده. شما وقتی میگید اللهم صل على محمد و آل محمد، وقتی الله رو مورد خطاب قرار میدید، این اشعار به توحید دارد. اللهم. وقتی میگید صل علی محمد و آل محمد، درود میفرستید بر پیامبر و آل پیامبر. اصل نبوت است و اصل چی آقا؟ امامت. این 3 است. وقتی شما دارید درود میفرستید، یعنی وضع الحق، وضع الشیء فی موضعه، یعنی مطلب رو در جای خودش دارید مصرف میکنید، این میشه صفت عدل خدا. و از اونجا که برخی از آل پیغمبر و خود پیغمبر در عالم برزخ هستند، و این اشاره دارد به چی آقا؟ به اصل معاد. لا اله الا الله، فقط توحیده، هیچ چیزی بیشتر از توحید نیست. هیچ ذکر دیگری پیدا نمی کنی که این 5 اصل دوش باشه. حالا 3 دیگه. وقتی شما این درود رو می فرستید، در واقع دارید تجلی می دهید به این آیه شریفه، قل لا اسألكم علیها اجرا الا المودة فی القربى. یکی از راه‌های اظهار محبت به خاندان پیغمبر این است که بر اونها درود بفرستید. یعنی شما هم قرآن رو قبول دارید، هم به قرآن دارید چه کار میکنید؟ عمل میکنید. چند تا شد؟ 6. وقتی این صلوات شما همراه میشود به یک ذکر، عجل فرجهم و اهلک اعداءهم. عجل فرجهم اصل اعتقادی مهدویت است که خصیصه شیعه است. اهلک اعداءهم چی هستش آقا؟ تبری. جمع است بین تولی و تبری و مهدویت و اصول 5 اعتقادی و عمل به قرآن و قبول داشتن قرآن. کدوم ذکر این خصوصیت داره؟ بعدم به ما گفتن هر کی این کارو بکنه ما عملش رو سنگین میکنیم. حسن صلوات اینه، حسن صلوات اینه. حالا تا بعد ببینیم که بحث صلوات کار ما به کجا میکشونه. ممکنم هست 27 راجع به صلوات صحبت نکنم، ولی از دست نده برادر من. این صلواتت رو هم به نیابت از 13 معصوم، یعنی از ختم مرتبت تا وجود نازنین حضرت امام عسکری، برای سلامتی امام زمان قرار بده. صبح به صبح که از خواب بلند میشی یه صدقه برای امام زمان بده، یه صلواتی هم بفرست برای سلامتیش، برای تعجیل داره، منتها به نیابت از کیا؟ از 13 معصوم. این همه مورچه تو عالم هستش، ولی اسم یه مورچه توی قرآن آمده، وقالت نملتون. این همه مورچه ایست که با سلیمان صحبت کرده، با وجه الله صحبت کرده. تو این صلوات تو گره بزن به وجه الله، خدا نگرش میداره. به نیابت از 13 وجه الهی برای تعجیل در فرج، برای سلامتی آقامون، برای که انشاءالله دعایی بکند این مملکت از این نگرانی و از این مشکلات خارج بشود. به نظر میرسه که کار به جاهای سختش رسیده که شاید به تدبیر بشری درست نشود، دیگر دست الهی باید باشد. اماممون رو متوجه خودمون بکنیم و بهترین کارشم همین است، بهترین کارشم همین است. اما من فقط یک جمله راجع به حضرت موسی بن جعفر بگم. موسی بن جعفر 14 سال زندان بود، اما زندانش به شکلی بود که وقتی از زندان خلاصی پیدا کرد تو مقتل امام اینو نوشتن: 4 باربر یک تخته چوبی رو قرار دادن، جسدی رو روی او قرار دادن، یه نفر جلو می اومد صدا می زد هازا امام رفزه، این امام رافضی هاست. ایناش مهم نیست، این عبارتش مهمه: فعرفوه، بیاد شناساییش بکنید. یعنی در زندان چه بلایی سر امام ما آوردن که خودشان هم می دانن. چون بین معصومین 3 نفر بودند که در مقتل اونها از واژه رزازی استفاده شده، یکیش حضرت صدیقه طاهره است با میخ در، یکیش وجود نازنین حضرت ابا عبدالله با نعل است، یکی هم غل و زنجیر زندان حضرت موسی بن جعفر.